تراک 125 صفحه 432 سوره اعراف آیات 175 تا 179 آیه 175
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ
حکایت کسی را که آیه های خیش به او تعلیم دادیم و از آن بدر شد و شیطان به دنبال او افتاد و از گمراهان شد برای آنها بخوان. آیه 176
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
اگر می‌خواستیم وی را به وسیله آن آیه ها بلندش می‌کردیم، ولی به زمین گرایید، پستی طلبید و به دنیا میل کرد و هوس خیش را پیروی کرد. حکایت وی حکایت سگ است که اگر بر او هجوم بری پارس می‌کند و اگر او را واگذاری پارس می‌کند. این حکایت قومی است که آیه های ما را تکذیب کردند، پس این خبر را بخوان شاید آنها اندیشه کنند. آیه 177
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
چه بد از صفت قومی که آیه های ما را دروغ شمرده و با خیش ستم می کردند. آیه 178
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
هر که را خدا هدایت کند هدایت یافته اوست و هر که را که گمراه کند آنان خودشان زیانکارانند. آیه 179
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم. دلها دارند که با آن فهم نمی کنند، چشمها دارند که با آن نمی بینند، گوشها دارند که با آن نمی شنوند. ایشان چون چار پایانند بلکه آنان گمراه ترند، ایشان همانانند غفلت زدگان. بیان آیات. این آیات داستان دیگری از داستانهای بنی اسرائیل را شرح می دهد و آن داستان بلعم ابن باورا است. خدای تعالی پیغمبر خود رسول اکرم صلوات الله علیه را دستور می دهد که داستان مزبور را برای مردم بخواند تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب ظاهری و وسایل معمولی برای رستگار شدن انسان و مسلم شدن سعادتش کافی نیست، بلکه مشیت خدا هم باید کمک کند و خداوند سعادت و رستگاری را برای کسی که به زمین چسبیده، سر در آخر تمتعات مادی فرو کرده و یک سر پیرو هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگری توجه کند نخواسته است، زیرا چنین کسی راه به دوزخ می برد. آنگاه نشانه چنین اشخاص را هم برایشان بیان کرده و می‌فرماید علامت این گونه اشخاص این است که دلها و چشمها و گوشهایشان را در آنجا که به نفع ایشان است به کار نمی‌گیرند و علامتی که جامع همه علامت هاست این است که مردمی غافلند. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا به طوری که از سیاق کلام برمی آید، معنای آوردن آیات، تلبس به پاره‌ای از آیات انفسی و کرامات خاصه باطنی است به آن مقداری که راه معرفت خدا برای انسان روشن گردد و با داشتن آن آیات و آن کرامات دیگر درباره حق شک و ریبی برایش باقی نماند و معنای انسلاخ بیرون شدن و یا کندن هر چیزی است از پوست و جلدش و این تعبیر کنایه استعاری از این است که آیات چنان در بلعم با اورا رسوخ داشت و وی آنچنان ملازم آیات بود که با پوست بدن او ملازم بود و به خاطر حبس درونی که داشت از جلد خود بیرون آمد و اتباع مانند اتباع و تبع پیروی کردن و به دنبال جای پای کسی رفتن است و کلمات تبع و اتبع و اتبع هر سه به یک معناست و قی و قوایه زلالت را گویند و گویا بیرون شدن از راه به خاطر نتوانستن حفظ مقصد باشد. پس فرق میان قوایت و زلالت این است که اولی دلالت بر فراموش کردن مقصد و غرض هم می کند. پس کسی که در بین راه درباره مقصد خود متحیر می شود قوا است و کسی که با حفظ مقصد از راه منحرف می شود زال است و تعبیر اولی نسبت به خبری که در آیه است مناسب تر است، برای اینکه بلعم بعد از انسلاخ از آیات خدا و بعد از اینکه شیطان کنترل او را در دست گرفت راه رشد را گم کرد و متحیر شد و نتوانست خود را از ورطه هلاکت رهایی دهد و چه بسا هر دو کلمه یعنی قوایت و زلالت در یک معنا استعمال شود و آن خروج از طریق منتها به مقصد است. مفسرین در تعیین صاحب این داستان اقوال مختلفی دارند و انشاءالله همه آنها و یا بعضی از آنها در بحث روایتی آینده نقل شود و آیه شریفه هم به طوری که ملاحظه می فرمایید اسم او را مبهم گذاشته و تنها به ذکر اجمالی از داستان او اکتفا کرده است، ولیکن در این حال ظهور در این دارد که این داستان از وقایعی است که واقع شده، نه اینکه صرف مثال بوده باشد و معنای آیه چنین است: وَتْلُ عَلَيْهِمْ، بخوان برایشان، یعنی بر بنی اسرائیل و یا همه مردم، خبر از امر مهمی را و آن نبأ داستان مردی است که الذی آتیناه آیاتنا، ما آیات خود را برایش آوردیم، یعنی در باطنش از علائم و آثار بزرگ الهی پرده برداشتیم و به همین جهت حقیقت ام برایش روشن شد، فنسلخ منها، پس بعد از ملازمت راه حق آن را ترک گفت. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، شیطان هم دنبالش را گرفت و او نتوانست خود را از هلاکت نجات دهد. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه. اخلاد به معنای ملازمت دائمی است و اخلاد به سوی ارض چسبیدن به زمین است و این تعبیر کنایه است میل به تمتع از لذات دنیوی و ملازمت آن. کلمه لحظ وقتی در سگ استعمال می شود به معنای بیرون آوردن و حرکت دادن زبان از آتش است. پس این که فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، معنایش این می شود که اگر ما می خواستیم او را به وسیله ی همین آیات به درگاه خود نزدیک می کردیم. آری، در نزدیکی به خدا ارتفاع از حضیض و پستی این دنیاست، همچنان که دنیا به خاطر اینکه انسان را از خدا و آیات او منصرف و غافل ساخته و به خود مشغول می سازد اسفل سافلین است و بلند شدن و تکامل انسان به وسیله ی آیات مذکور که خود اسباب ظاهری الهی است باعث هدایت آدمی است، ولیکن سعادت را برای آدمی حتمی نمی سازد، زیرا تمامیت تأثیرش منوط به مشیت خداست و خداوند سبحان مشیتش تعلق نگرفته به اینکه سعادت را برای کسی که از او اعراض کرده و به غیر او که همان زندگی مادی زمینی است اقبال نموده حتمی سازد. آری، زندگی زمینی آدمی را از خدا و از بهشت که خانه کرامت اوست باز می دارد و اعراض از خدا و تکذیب آیات او ظلم است و حکم حتمی خدا جاری است به اینکه مردم ظالم را هدایت نکند. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. پاورقی یکم. و لذا بعد از جمله ولو شئنا لرفعناه بها فرمود لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، و بنابر این بیان تقدیر کلام این می شود لکن لم نشع ذلک لانه اخلد الى الارض و تبع هوا، ولیکن ما چنین چیزی را نخواستیم، برای اینکه او به زمین چسبیده و هوای دل خود را پیروی کرده و چنین کسی مورد اذلال ماست نه مورد هدایت. همچنان که فرموده و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. پاورقی دوم. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او تترک یلحس. یعنی او دارای چنین خویست و از آن دست بر نمی دارد، چه او را منع و زجر کنی و چه به حال خود واگذاریش. و کلمه تحمل از حمله کردن است، نه از حمل و به دوش کشیدن. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. پس تکذیب از آنان سجیه و هیئت نفسانی خبیثی است که دست بردار از صاحبش نیست، زیرا آیات ما یکی دوتا نیست، همواره آیات ما را به حواس خود احساس می کنند و در نتیجه تکذیب ایشان نیز مکرر و دائمی است. فقصص القصص. کلمه القصص مصدر است و به معنای اقصص القصه داستان بگو داستان گفتنی است و ممکن هم هست اسم مصدر و به معنای اقصص القصه داستان کن این قصه را بلکه تفکر کنند و در نتیجه برای حق منقاد شده و از باطل بیرون آیند. پاورقی ها. 1. سوره بقره آیه 39. 2. خدا ظالمین را گمراه می کند و خدا هر چه را که بخواهد می کند. سوره ابراهیم آیه 27. ادامه متن.
سا مثلن القوم الذین
کذبوا به آیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون. صفت نکوهیده آنان را مذمت نموده و اعلام می کند به اینکه تکذیب ایشان به جایی ضرر نمی زند، بلکه ظلمی است که در حق خود می کند، زیرا دیگران از تکذیب ایشان ضرری نمی بینند. من یهد الله فهو المهتدا و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. الف لامی که در المهتدا و در الخاسرون است ظاهرا مفید کمال است، نه حصر، و مفاد دایه این است که صرف راه یافتن به چیزی نافع نیست و اثر راه یافتن را ندارد مگر وقتی که هدایت خدای سبحان با آن توأم باشد، و این هدایت است که موجب کمال راه یافتن گشته و با آن سعادت آدمی حتمی می شود، و همچنین صرف زلالت ضرر قطعی نمی رساند مگر اینکه با اذلال خدای سبحان توأم شود، در این موقع است که اثرش تمام گشته و با آن زیانکاری آدمی حتمی می گردد. پس صرف اتصال انسان به اسباب سعادت از قبیل ایمان و تقوا موجب نجات نبوده و صرف اتصال به اسباب زلالت باعث هلاکت نمی شود مگر اینکه خدا بخواهد، و آن کس را که در صدد به دست آوردن هدایت است هدایت نموده و آن را که در طریق زلالت است اذلال نماید. بنابراین برگشت معنای جمله مورد بحث به این می شود که هدایت وقتی حقیقتا هدایت است و آثار هدایت بر آن مترتب می شود که در آن خداوند هم مشیت داشته باشد، وگرنه صرف صورت است و حقیقتی ندارد، و همچنین است امر در اذلال. و اگر خواستی بگو که کلام مورد بحث دلالت می کند بر حصر هدایت حقیقی در خدای سبحان و حصر اذلال واقعی در او، و ما یذل به الا الفاسقین. پاورقی یکم. پاورقی یک. سوره بقره آیه 26.